أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وجهي وتفسيري بود از برای تعبدی که مرحوم میرزای نایینی دنبال کرده است، که اگر ما قائل به امتناع اخذ قصد امر شدیم در متعلق امر، شخص اون امر از باب تعدد امر و متمم جعل می شود مولا و آمر، به همون نتیجه مطلوب برسد. این مطلب را متمم جعل را ایشون در همه مواردی که اخذ قیدی در متعلق یا موضوع امر محال است تصویر کرده است، و که انه یک حیله شارعی است، شارع احتیال میکنه، حیله میکنه، تعبیر به احتیال هم آمده در یکی از اون دو تقریرات ایشون. جایی که عامر و شارع و عامر نمیتواند قیدی را اخذ کند از قیود، مانند قیود ثانویه، چه قصد امر که قید ثانوی است، چه علم به حکم در بحث اخذ علم به حکم و حصول حکم در موضوع شخص همان حکم، اونم از قیود ثانوی است، در اون در باره موضوعات احکام که مکلفینه، این در باره متعلقات احکامه که مکلفون به، تمام قیودی که اخذش در متعلق امر یا در موضوع امر محاله، به هر جهتی او در بحث خودش بیاد بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص اون حکم در بحث قطع میاد، این هم اینجا آمده. شون میفرماد برای اینکه اگر استحاله ثابت شد مولا میتواند از راه تعدد امر به مقصود خودش برسد، به این معنا که دو تا امر را انشاء کند، گرچه غرض و ملاک و روح امر یکیست، ولی انشاء و جعلش دو تا جعل میکند، یک جعل اصل امر را میکند، یک جعل متمم جعل، ازش تعبیر میکنه به متمم جعل. جعل اول که جعل اصل حکم مثلا، می رو عنوان در اینجا رو عنوان طبیعت مهمله، که جامع بین طبیعت مقیده و مطلقه است، همون ماهیت لا به شرط مقسمی که در باب اطلاق و تقیید خوندید اونجا، رو اون عنوان جعل میکنه امر رو اول. مهمل از ناحیه قید قصد امر، نه قید قصد امر رو میگیره نه اطلاق را و طبیعت مطلقه رو موضوع قرار میده. طبیعت مهمله که جامعه بین مطلقه و مقیده هست، او رو موضوع حکم قرار میده، یعنی متعلق حکم امر قرار میده اینجا. این یک جعل. حالا اون طبیعت مهمله اگه گفتیم مستقلا تو ذهن میاد، خب میاد تصورش لحاظش بکنه، اگر نه گفتیم او قابل تصور مستقل نیست، یا در زمین مطلقه واسطه بیاد یا در زمین مقیده، اشاره میکنه به اون. ولذا اون اشکال فرد و مردد، اون حرفایی که قبلا من هم آقای خویی برایشون اشکال کردم، اون اشکال وارد نیست، اشاره میکنه به اون طبیعت لابشرط مقسمی که در مطلق و در مقیده است، او متعلق امر منه، این امر اول. بعد با امر دوم که ازش تعبیر میکنه به متمم جعل، یا قیدی میاره میگه اون امر را با قصد امر انجام بده، و چون این امر دومه، اخذ امر اول در موضوعش نه اون تهافت در لحاظ رو داره نه مثلا اشکال دوم رو داره، به این ترتیب با امر دوم قید میزنه و قید میزنه اون امر اول را، اشکالات هم دفع میشه، که اشکال تهافت، اشکال دور، تقدم و تأخر، که انه این اشکال ها در نظر ایشون مهم بوده، اینا رو اینجوری دفع میکنه. اشکال مرحوم صاحب کفایان هم که گفته اگر امر اول بدون قصد امر اوورد ساقط میشه، اگر ساقط بشه دیگه امر دوم ساقط شده، اگر ساقط نشه این هیچ وجهی نداره غیر از بقای غرض، و پس بنابراین دیگه نیازی به امر دوم نیست. این را میشون ذکر میکنه و دفع میکنه، میگه تعبیرش اینه، تعبیر ایشون مرحوم میرزا اینه که این اشکال وارد نیست، چون این دوتا امر روحن و ملاکن، چون یک امر اون ساقط نمیشه، اینجور تعبیر میکنه. حالا این تعبیر ما بعدا خواهیم گفت که اگر این از این باب ساقط نشه، خب از دیگه نیازی به این امر دوم نیست، اشکال صاحب کفایه وارده. اگر امر اول مطلق هم اگر باشه ساقط نشه، چون ملاکش حاصل نشده و غرض ازش حاصل نشده، دیگه نیازی به امر دوم نیست، مگر از باب این که مثلا بگیم این امر دوم میخواد بیان غرض را کنه، که حالا اون یه نکته دیگری است. خلاصه حالا ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه بنابراین امر اول خورده به طبیعت مهمله، میتونست اینجوری پاسخ صاحب کفایه رو بده که چون خورده به طبیعت مهمله ساقط نمیشه بدون آوردن قصد امر، بدون آوردن قصد امر ساقط نمیشه اگر ذات فعل رو انجام بده مکلف بدون قصد امر. چرا؟ چون به طبیعت مطلقه که نخورده بود، به طبیعت مهمله خورده. طبیعت مهمله در حکم جزئیه است، فی قوت الجزئیه است، و جزئیه در بر مقید صادق، مقید هم که انجام نداده، برزا ساقط نمیشه امر اول تا اون اشکال برش وارد بشه. پس بنابراین یه امر اول میکنه متعلق به ذات، به طبیعت مهمله که در قوه جزئیه است، یه امر دوم میکنه به اینکه اون امر اول را با قصد امر انجام بده، اگر قصد اگر مرادش تعبدی باشه، اگر نه اون امر توسلی باشه، با این امر دوم رفع اون اهمال را میکنه. میگه اون امر اول خورده به طبیعت مطلقه، مطلقه را هم انجام بدی انجام. وقت چرا این کار میکنه؟ چرا امر اولش رو مهمله میشه؟ چون ایشون میفرماید امر اول نمیتونه رو مهمله نباشه، چون تغییر که محال شد در امر اول، و چون اطلاق هم عدم و تغییر در جایی است که یمکن فی تغییر، نسبتشون عدم و ملکه است، اطلاق هم میشه محال. پس مولانا ناچار طبیعت امر اولش رو متعلقش رو طبیعت مهمله قرار بده، نه طبیعت مطلقه و نه مقیده، چون هر دو محال شدن، هم مقیده هم مطلقه، اما مقیده به جهت مثلا تهافت و دور و اینا، و اما مطلقه چون از استحال التقید استحال الاطلاق، تقابل بینشون عدم و ملکه است، از استحال الملکه استحال عدم و ها، که عدم و ملکه در موردی است که صالح و قابل باشه واسه ملکه، اینجا اصلا قابلیت نیست، بس عدم ذکر قید اینجا اطلاق نیست. بنابراین ایشون به این ترتیب سعی کرده از این راه، این حیله تقنینی و تشریعی و قانونگذاری و امر به آمر، این راه رو نشون میده ایشون که از این راه میتونه به غرض خودش برسه، از راه دو امر. یک امر اول که متعلقش طبیعت مهمله است، غیر از این هم نمیتونه باشه، چون هم تقید محال هم اطلاق. یه امر دوم میاد اون اهمال امر اول رو رفع میکنه، یا به تقیید یا به اطلاق. و چون امر دیگری است غیر از امر اول، ولذا دور و حرفا لازم نمیاد، تهافت در لحاظ و محذور محاذیر گذشته مثلا لازم نمیاد، و چون امر اول ساقط نمیشه به ذات فعل باقیه، چون طبیعت مهمله مثلا در قوه جزئیه است، این اشکال مرحوم صاحب کفایه وارد نیست، اگر اون ساقط شد امر دوم هم ساقط بشه، نه امر اول هنوز هستش. با این امر دوم مولا میاد بیان میکنه که اون امر اولی رو باید با قصد امر انجام بدی، یا بیان میکنه که اون را میتونه بدون قصد امر انجام بدی، اگه بدون قصد امر انجام دادی کافیه. و با این دوتا انشاء که هر دو نشأت گرفته از یک ملاکه، ملاک یا در مقید اگه تعبدی باشه، یا در مطلق ذات فعل اگه توسلی باشه، مولا میرسه به غرضش و هدفش که یا امر توسلی است یا امر تعبدی است، ولی از راه دو امر و دو انشاء. این حاصل مطلب ایشون بود. این هم اینجا ایشون میفرماید در باب اخذ وصول علم به حکمی در شخص اون حکم، مثل اونچه که در باب فقه وارد شده، مثلا جاهل به وجوب قصر برش قصر واجب نیست، عالم به وجوب قصر برش قصر واجبه. یا در جهر اخفات، جاهل به وجوب جهر یا به وجوب اخفات، اگر جهر خون جای اخفات یا اخفات خون جای جهر، نمازش درسته. و اونها رو ایشون برمیگردونه به همین متممه جهر. اونجا میگه، میگه اخذ علم به وجوب جهر، وجوب قصر در وجوب قصر که محاله، چون اخذ علم به حکم در موضوع شخص اون حکم محاله در بحث قطع موضوعی. خوندید یا میخونید؟ خب پس چیکار میکنه مولا اینجور جاها وقتی میخواه حکمش در خصوص مقید واقعا غرضش؟ یعنی کسی که جاهله واقعا نماز تمام مجزی از او، واجد تمام غرضه، تمام ملاک کرده به جهل به قصد نیست. کسی که عالم به آیه لم تقرأ علیه آیت التقصیر تو روایت آورده، دلیل خاص که محال رو نمیتونه درست کنه، دلیل خاص که نمیتونه کارو محال رو درست کنه. اگر نشه علم به وجوب قصد رو در موضوع وجوب قصد گرفت، دلیل نمیتونه کاری کنه که، چون محاله، محال ثبوتیه که حکم مجعول وجوب قصر مشروط باشه به علم به وجوب قصر. تقدم و تأخر و دور و این حرفا لازم میاد که اونجا خوندید یا میخونید. بنابراین چیکار میکنه؟ اونجا هم به همین شکل حل میکنه، میگه اون امر اول از نظر موضوع که مکلفینه مهمله، نه اطلاق داره برای جاهل به وجوب قصر، نه مقید به جاهله به عالمه، نه اطلاق داره برای غیر عالم، نه مقید به عالمه، چون مقید به عالم بودنش اخذ علم به حکم در موضوع شخصش این محاله. مقید که محال شد مطلقش هم محاله، اطلاق از نظر موضوع و مکلف برای غیر عالم که جاهل باشه بازم میشه محال. پس وجوب قصر بر مکلف است مهملاً از حیث علم به وجوب جهل، وجوب قصر یا جهل بود از نظر این قید، قید علم و عدم علم مهمله. جهل دوم میاد میگه آقا موضوع حکم من مطلقه، جایی که مثلا اطلاق باشه پس باز اعاده کنه، چون تکلیف به قصر داشته قصر هم نخونده، باز اعاده کنه. یا میگه مقیده، وجوب قصر من برای کسی بوده که عالم باشه به وجوب قصر، قرأت علیه الآیه. اما اگر لم تقرأ علیه الآیه، با این امر دوم که متمم جهله میاد مثلا میگه اون جعل اون جعل مهمل من اینجا ساقطه دیگه، اینجا نیست. کسی که خونده نماز تمام را و جاهل بود عالم نبود به وجوب قصر، اینجا اون خطاب مهمل ما مثلا ساقطه از او. عین این حرف هم اونجا میزنه به این ترتیب، و هر جا که قیود ثانویه قیودی باشه که نتواند آمر حاکم مشرع اون قیود را اخذ کند، چه در متعلقات احکام چه در موضوعات احکام، ایشون از این راه تعدد جهل به نحو یک جهل اصلی متمم جهل سعی میکنه این رو درست کنه، و از راه این حیله قانونی یا قانونگذاری اون اشکالات ثبوتی رو دفع کنه. به همون نتیجه هم مولا مکلف میرسه و مولا میرسه، چون بالاخره این دوتا حکم روحشون یه حکمه، ملاکشون یه ملاکه، با هم ساقط میشن و اینجوری نیست که یکیشون جدای از دیگری امتصال بشه تا اون اشکال صاحب کفایی وارد بشه. اینجا هم عین حرف میزنه همینجوری که دیگه عرض کردیم، این اشکال مرحوم آقای خویی بر این وارد نبود که یستلزم و اهمال در عالم و ثبوت، اون حرفا جواب داده شد. ولی اشکال درستی که بر این وارده اینه که شما بالاخره این طبیعت این جعل اول را موضوعش متعلقش را قرار دادید طبیعت مهمله، جامع بین مطلقه و مقیده به قصد امر، یعنی همون لابه شرط مقسمی در باب تقسیم ماهیات. خب این طبیعت مهمله را حالا چه تو ذهن مستقلا بیاد چه نیاد، از راه اون عنوان مشیر بخواید حکمی برش بذارید بر همون طبیعت مهمله متعلق امر قرارش بدهید، این طبیعت مهمله را شما در عالم مفاهیم تبایع و مهمله را در قوه مطلقه میدانید یا جزئیه میدانید؟ چون این بحثی که گفته شده طبیعت مهمله در المهمله تو فی حکم فی قوت الجزئیه، این در باب قضایا گفته شده که قضایای تصدیقیه است. اونجا گفته شده القضیه تو سور قضیه، که اگر سور قضیه مهمله شد، سور قضیه مهمله در قوه جزئیه است. این درسته، یعنی قضیه که مشتمل بر یک تصدیقه، تصدیق به ثبوت محمول برای موضوع، یه دفعه موضوع کلیه است، یه دفعه موضوع جزئیه است، یه دفعه موضوع مهمله است، از نظر کلی بودن به لحاظ مثلا مصادیقی یا مواردی مهمل است، نه اطلاق داشته باشه و کل گفته که شامل او بشه، نه بعض گفته که شامل او نشه و جزئیه باشه. اونجا گفته میشه اگر قضیه مهمله شد این در حکم جزئیه است، چون بیش از این دیگه ما یقین نداریم. وقتی سور کلیت درش ذکر نشد ما تصدیق به کلیت بمون نمیده این قضیه، قدر متیقنش جزئی است. فلذا میگن القضیه المهمله از نظر سور فی قوت الجزئی، این در تصدیقات و قضایای تصدیقیه درست، ولی در مفاهیم، اینجا بحث مفاهیمه، اینجا که میگیم طبیعت مهمله یعنی مفهوم جامع مثلا انسان مهملا از حیث تقیید به اینکه عادل باشه عالم باشه یا نباشه. طبیعت انسان، مفهوم انسان، یه بحث در تصورات و مفاهیم و ماهیات. یه ماهیت مهمله رو اگر لحاظ کنیم، اگر بشه مهمله رو لحاظ کرد، خب اینکه خیلی روشنه، میگیم این آیا در حکم مطلق است، یعنی بر هر مصداقی از مصادیق انسان صادقه یا نه بر بعضی مصادیق صادقه، همون مصادیقی که مثلا عالمه. اگر در ذهن نیاد بگیم اون، اشاره کنیم به اون جامعه که بین مطلق و مقید است، باز همون جامعه مشار الیه را که لا به شرط مقسمی است، اون ره آیا در حکم مطلقه میدونید یا در حکم مقیده میدونید، یعنی بر هر مصداقی که داره این طبیعت صادقه یا صادق نیست اون مهمله. اینه دیگه، باستی هر کسی مبنای خودش انتخاب کنه. در باب مفاهیم صحیح اینه که مفاهیم تبایع مهمله هم در حکم مطلقه است. این همون بحث اطلاق ذاتی است که شهید صدر در بحث مطلق و مقید اونجا این رو تأسیس میکنه و میگوید ما طبیعت مهمله لا به شرط مقسمی هم اطلاق ذاتی داره، چون درش ذات طبیعت اخذ شده، ذات طبیعت هم بر هر مصداقی که این ذات درش باشه محال صدق میکنه، صدق میکنه. پس هرچند ما مهمله رو نتونیم تصور کنیم چون لا به شرط مقسمی است، اشاره بهش میکنیم، بازم او اطلاق داره، اطلاق ذاتی داره. اگر اینه گفتی که صحیح هم همینه که امر اولتون متعلقش میشه مطلقه، منفیه این طبیعت، طبیعت ذات فعل، فعل بدون قصد امر هم مصداق طبیعت مهمل است. وقتی مصداق طبیعت مهمل شد اون اشکال سابق ما برمیگرده، اونی که طبیعت پس امر اگر خورد به طبیعت مهمله، طبیعت مهمله در باب مفاهیم در حکم مطلق است، مطلق ذات طبیعت انجام گرفت، امر دیگه ساقط میشه، دیگه امر نمیتونه باقی باشه اینجا، چون اون چیزی که متعلق امر بود طبیعت مهمله بود، در این هست طبیعت مهمله. بقای امر تحصیل حاصله، معنی نداره، این امر دیگه نمیتونه محرک باشه، پس این باید ساقط بشه، مگه یه امر دیگری متجدد بشه که بحث دیگری. این امر ساقطه، امر دوم دیگه موضوع اشتاقت میشه، متمم جعل دیگه موضوع نخ، که بعید مرحوم میرزا این رو بگه که طبیعت مهمله در قوه مطلقه است. این آیون این اطلاق ذاتی رو به این معنا قبول ندارن، در حکم جزئیه میدونن، حتی در مفاهیم، یعنی این خلط را اینجا مثلا شده، این باز مفروض بگیریم. خب ایشون میفرماید که اگر گفتی در حکم جزئیه است نه در حکم کلیه است و مطلقه است، در حتی در باب مفاهیم مثل تصدیقات، میفرماید برای اینکه اولا لازم میاد که پس بنابراین امر اول که خورد به طبیعت مهمله چون در حکم جزئیه است اطلاق نخواهد داشت برای فعلی که انجام بگیره بدون قصد امر، اطلاق نخواهد داشت دیگه، چون مقصود از این که در حکم مهمله است اجمال در عالم اثبات که نیست، مقصود در عالم ثبوته، عالم ثبوت معروض و متعلق امر طبیعت لا به شرط مقسمیه، و طبیعت لا به شرط مقسمی شما میگید صادق نیست بر فردی که فاقد اون قیده، یعنی بر فعلی که بدون قصد امره صادق نیست. حالا که صادق نیست، پس بنابراین اگر مقصود مولا خصوص حسه مقیده به قصد امر باشه، همین امر به طبیعت مهمله کافیست دیگه، امر دوم نمیخواد. چرا؟ اگر مقصودش اطلاق باشه متمم جعل را میخواد، اما اگر مقصود مولا و غرض مولا مطلق نبود، در تعبدی بود واجب، دیگه این متمم جعل نمیخواد. با همین امر به طبیعت مهمله میتونه این رو بیان کنه، چون بیان کرده، چون در حکم جزئیه است، یعنی امر خورده به چی؟ به فعلی که بدون قصد امر متحقق نمیشه در خارج و ساقط نمیشه امر، پس به همین امر اکتفا کنه. اگه قصدش تعبدی باشه واسه این مقدار اکتفا کنه، لازم نیست متمم جعل بیاره بگه غیر قصد امر افسوده، چون این در قوه همونه، امر به محوله در همون اندازه است، همون اندازه بیان نمیکنه، چون ساقط نمیشه، مکلف مجبوره برای امتثال این امر ساقط کنه به امتثال، تا مقید رو انجام نده این امر باقیه، چون ذات فعل مصداقش نیست، مصداق مهمله نیست. پس میشه اصل لفظی و عدم ذکر متمم جعل میشه خودش کافی برای اینکه یعنی میشه مقتضای اطلاق لفظی و اطلاق کلامی، نه اطلاق مقامی. مقتضای اطلاق مقامی میشه تعبدیت، چون تقیید که محال شد، اطلاق هم که محال شد، طبیعت مهمله شد مأمور به طبیعت مهمله، هم به معنای اهمال ثبوتی، یعنی متعلق امر این عنوان لا به شرط مقسمی قرار گرفت، چون ممکنه این قرار بگیره متعلق امر، این که متعلق امر قرار بگیره چون به اندازه جزئی است، به اندازه مقید است، نه بیشتر، بر ذات فعل بدون قید صدق نمی کنه. پس بنابراین این امر اول جایی که مولا قرینه و قیدی بر اطلاق نیاره، حالا یا با متمم جعل یا با هر چیزی، این اقتضا میکنه که مأمور به عبارت باشه از فعلی که با قصد قربت انجام بگه، مقید یعنی تعبدیت. تعبدیت میشه اصل در حقیقت، مقتضای اطلاق میشه در حقیقت. این اگر این اولا، و ثانیا اگر طبیعت مهمله در قوه جزئیه بود، یعنی امر ساقط نمیشد با ذات فعل، چون منطبق نیست مهمله بر ذات فعل بدون قید، این معناش اینه که در حقیقت متعلق امر مولا ولو به جهت اهمال، نه به جهت اخذ قید، به جهت اهمال، بالاخره متعلق امر مولا ثبوتاً شد اون حسه از طبیعت که با قیدش باشه، چون در قوه جزئی است، بیش از اون اطلاق نداره و صادق نیست، یعنی حسه مقیده به قید قصد امر. وقت این مطلب اشکال تهافت در لحاظ و اون حرفا رو دفع میکنه، چون قید رو لحاظ نکرد، ولی اشکال دو رو دفع نمیکنه، که مهم اشکال مرحوم میرزا بحث دور بود، اون اشکال دور در اینجا باقی میمونه. چرا؟ چون این چنین طبیعت مهملهی که متعلق امر شد که در قوه جزئی است، یعنی بر ذات فعل صادق نیست، خب مکلف میخواد امتثالش کنه، امتثال این متعلقی که مهمل است و با ذات فعل انجام نمیگیره و ساقط نمیشه و متعلقش انجام متحقق نمیشه در خارج، این مولا مکلف که میخواد امتثال کنه باستی بتونه مقید را بیاره. فرض بر اینه که اووردن مقید به قصد امر، فرع اینه که عالم به امر باشه یا امر داشته باشه. پس باز اشکال دور میاد که فعلیت این امر اول که خورده به طبیعت مهمله متوقفه بر این که این امر باشه. اگر این امر موجود نباشه ممکن نیست این امر شامل مکلف بشه، تکلیف به غیر مقدوره. یا وصول امر، اون تکلیفی که مرحوم شهید صدر تعدیل کرد، اون بیان مرحوم میرزاره، و باستی واصل باشه این امر تا قادر باشه مکلف بر ایجاد این طبیعت مهمله در ضمن مقیده، که المهمله تو فی قوت المقیده، قوت الجزئیه. بنابراین باز اشکال دور برمیگرده که فعلیت این امر منوط میشه به فعلیتش، متوقف میشه بر فعلیتش یا بر وصولش، که هر دو این اشکال رو داشت، هر دو تعبیر. بنابراین اشکال دور برمیگرده. وقتی اشکال دور برگرد، برگشت معناش اینه که امر اول هم میشه محال، چون شما استحاله در تقیید چی بود؟ همین دور بودش، مشکل دیگه ای نداشتی در تقیید امر اول به قصد امر، اخذ قصد امر در متعلق شخص اون امر، اشکالش دور بود، اشکال برگشت. پس میشه هم مقیده، امر به مقید محال، به تبع آن امر مطلق هم محال میشه، چون تقابل بینش و اطلاق تقیید. امر به مهمل هم میشه محال، چون مهمل هم در حکم جزئی است، اگر امر به مهمل بکنه فعلی شدن این امر محاله، تکلیف به غیر مقدور هم که باز محاله، پس امر به مهمل هم محاله. پس این امر اول هم مطلقش محاله، هم مقیدش محاله، هم مهملش محاله. خیلی عجیبه، مثلا امر محاله، مولا امر نمیتونه بکنه. و این معناش اینه در این مقدماتی که ساخت ریخته شده برای این وجه متمم جد یه جاش خرابه، چون معناش اینه اصلا مولا امر نمیتونه بکنه دیگه. بذات نه به ذات فعل میتونه امر کنه مطلقا، چون به قیدش نمیتونه امر کرد، اطلاقش هم میشه محال. نه به مهملش میتونه امر کنه، چون مهملش هم در حکم مقید است، اشکال دور برمیگرده باز میشه محال، یا تکلیف به غیر مغلوب که اونم محاله. بنابراین حاصل اشکال این متمم به جل کار نمیتونه بکنه، چون امر اولتون شما باز تکلیف میشه مشخص کنید. آیا امر اول خورده به ذات فعل مطلقا، یعنی مهمله در حکم مطلقه است، پس اشکال سقوط امر اول هم اشکال صاحب کفایه میاد که تحصیل حاصله نمیتونه باقی باشه با اون تعدیلی که ما کردیم، نمیتونه باقی باشه چون تحصیل حاصله وقتی ساقط شد امر دوم شما جرتون هم بی موضوع میمونه، اونم ساقط میشه. اگر در حکم جزئیه است اون دو اشکال وارد میشه که اولا پس دیگه متمم جل نمیخوایم برای تعبدیت همون کافیه، ثانیا اشکال دور چیکار میکنید، اشکال دور برمیگرده. بنابراین از راه دو تا امر حتی به نحو متمم جل، این تعبیری که مرحوم میرزا فرموده، این راه مفید قابل قبول نیست، چون امر اول هر سه شقش یا محاله یا ساقط میشه اگر در حکم مطلق است، که درست اینه که مهمله در حکم مطلق است در عالم مفاهیم و ساقط میشه دیگه، نوبت به امر دوم نمیرسه، امر دوم موضوعش منتفی میشه. این که بگید غرض باقیه، چون این تعبیر عادی در کلمات میرزا، غرض چون باقیه پس امر اول ساقط نمیشه، خب این رجوع به حرف مرحوم آخوند شد. در حقیقت شما بقای امر، اگه امر به حکم مطلق دونستید، مهمله رو در حکم مطلق دونستید، ولی گفتید ساقط نمیشه چون غرض از این امر ساقط نشده، خود اون یه تفسیر مستقلی است که ما به جهت عدم سقوط غرض بگیم امر باقیه دیگه، نیاز به متمم جعل نداریم، همون امر اول باقی میمونه بدون متمم. مولا فقط میگه بابا غرض من چون در مقیده، پس این امری که به ذات فعل خورده باقیه، این همون تفسیر صاحب کفایه خواهد شد. چطور شده ایشون عجیبه میگه چون امر باقی، غرض باقیه، امرم باقیه، اگه این رو قبول داشته باشه دیگه نیازی به متمم جعل نخواهیم داشت، میگه همون امر باقیه. و این درست هم نیست، چون ما بعدا خواهیم گفت که بقای غرض مستلزم بقای شخص اون امر نمیتونه باشه چون تحصیل حاصله، اگرم بخواد موجب بقا باشه باید موجب تجدد یه امر دیگری باشه، نه اینکه همون امر باقی باشه. بنابراین این تصویر تعدد جعل به این نحوی که مرحوم میرزا گفت اینم قابل قبول نیست. یک تصویر دیگری سومی رو مرحوم برای تعدد حکم امر داره، مرحوم عراقی ذکر کرده که او در حقیقت تعدد جعل نیست، وحدت جعله، ولی انحلال مجعوله، یا به تعبیر مسامحی میتونیم بگیم تعدد مجعوله. از یه راه دیگری و تصویر دیگری ایشون وارد شده، حاضر از اون راه تعدد مجعول یا تعدد انحلال مجعول بیاد این مشکل قصد امر را، محاضر قصد امر را رفع کنه و دفع کنه و تعبدیت را تصویر کنه، و اون تصویر سومی است که خواهد آمد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.